میشکفد در هوای دل بارانی من، و سحر پنجره زمزمه را روبروی دل من میکند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا میگشاید به بهار، و دلم زمزمه‌گر با پرستوی سحر میرود تا ملکوت گل یاس مینشیند به نماز. بشارت باران.
به نام یگان خالق هستی، خدایی که نور آسمان ها و زمین است. سلام میکنیم به تمام اونایی که فصل فصل کتاب زندگیشون پر از صفحه هایی که میرسه به عشق و دلدادگی و بندگی حضرت حق تعالی. اینجا بشارت بارانه، اینجا آفتاب مهر و روشنی بر سر ثانیه ها تابیدن گرفته و این دم ملکوتی نزدیک شدن تا آسمانه، دمی روشن که درهای اجابت به روی بندگان بازه. در این اوقات آسمانی دلمون رو گره میزنیم به بیکران عشق و هم مسیر باران بشیم که نوید رحمت الهیه، در جایی که بشارتی از جنس باران داریم.
دل توی دلم میست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست الهی.
دوباره نگاه کن، دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران، دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران.
اللهم لبيك لك لبيك، اللهم لبيك لك لبيك لك لبيك.
لحظات سحرگاهیتون به خیر و خوشی همراهان بشارت باران. در این بخش دعوت میکنیم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. علیرضا فتیپور هستم و این توفیق رو دارم در برنامه بشارت باران براتون از داستانهای مثنوی میگم. یکی از داستانهایی که در مثنوی مولانا بهش پرداخته حکایت اون پادشاهی است که دوتا غلام خریده بود، که قسمت اول داستان رو در برنامه گذشته خدمتون عرض کردم، مختصرش رو خدمتون میگم که مولانا اشاره میکنه یک پادشاهی دوتا غلام رو ارزان خرید. با یکی از اونها شروع کرد به صحبت کردن و دید که این خیلی خوش سخنه و خیلی شیرین و نغز حرف میزنه. حالا ادامه داستان رو مولانا میگه از بیت 864 از دفتر دوم که براتون خواهم خوند. داستان اینطوری ادامه پیدا میکنه. بعد از گفتگویی که پادشاه با اون غلام داره که دید خیلی خوش سخن و خوب حرف میزنه و خیلی غلام باهوشی به نظر میاد و زیرکه، راهیش میکنه به جایی و از غلام دوم میخواد سوال کنه. آن غلامک را چو دید اهل زکا، آن دیگر را کرد اشارت که بیا. دید این غلام که خب داره هوش و ذکاوته، گفتش که تو بیا جلو. اون یکی غلامه گفت تو بیا جلو، اونو فرستاد دنبال کار. کاف رحمت گفتمش تسخیر نیست، جد گوت فرزندکم تحقیر نیست. اینجا مولانا یک نکته رو بیان میکنه، میگه اگر گفتم غلامک این به جهت تحقیر نیست. اشاره میکنه میگه اگر یک پدر بزرگی به بچهش مثلا بگه فرزندکم، این کاف کاف تحبیبه، از رو محبته. این تعبیر رو ما مثلا در قرآن هم داریم، از سخن گفتن حضرت لقمان با فرزندش، یا سخن گفتن حضرت یعقوب به فرزندش حضرت یوسف، یا بنی یعنی ای پسرکم. اینا به معنای تسخیر نیست، کاف کاف تسخیر نیست، کاف تحبیب اصطلاحا. چون بیامد آن دوم در پیش شاه، بود او گند دهان دندان سیاه. غلام دوم که اومد پلو شاه، شاه دید که این دهانش بوی بدی میده و دندانهای سیاهی هم داره. گرچه شه ناخوش شد از گفتار او، جستجویی کرد هم زسرار او. خیلی خوشش نمیاد تو همین ابتدای هم، خب چون دهانش بوی بدی میداد، دندوناش دندونای سیاهی بود. اما به هر حال شروع کرد به صحبت کردن، میبینه که درون این غلام چطوریست، این احوالات درونی این غلام چگونه است. گفت با این شکل وین گنده دهان دور بنشین، لیک آن سوتر مران. شاه به غلام گفت با این قیافه و این بوی بد دهان دورتر بشین، ولی عقبتر هم نرو، یعنی عقبتر بشین که بوی دهنت منو اذیت نکنه، اما انقدرم دور نرو که نتونم حرفاتو بشنوم. این نکته رو عرض بکنم خدمت شما که اینجا خودش خیلی مباحثی رو مطرح میکنه، مبنی بر این که انسان میبایست به حسب ظاهر قضاوت نکنه. حالا در ادامه داستان خواهید دید که چرا مولانا این مسئله رو مطرح میکنه. که تو اهل نامه و رقعه بودی، نه جلیس و یار و هم بقعه بودی. اشاره میکنه میگه با تو باید از طریق نامه حرف زد، نه هم نشینی و هم اتاقی. تا علاج آن دهان تو کنیم، تو حبیب و ما طبیب پرفنیم. تا اینکه یه کاری بکنیم که این بوی دهان تو هم رفع بشه. به هر حال من شما رو دوست دارم، تو رو دوست دارم، تو دوست من هستی، منم پزشک حاضرم. حالا این تعبیری که منظور اینه که من هوا تو دارم، به هر حال چون تو رو خریدم و میخوام که از وجود تو استفاده بکنم، یه چاره برای این بوی دهان تو خواهم کرد. بعدم ادامه میده که بهره کیکی نوگلی میسوختن، نیست لایق از تو دیده دوختن. گوش شایسته نیست که آدم اصلا به خاطر یک حشره کوچیک کک، منظورم ککه، یک گلیم نو سوخته بشه. بر میخاطر سزاوار نیست که ما از تو چشم پوشی بکنیم، یعنی یه فکر میکنیم یه چاره خواهیم کرد برای این بوی بد دهانت. اما ادامه داستان ببینیم که چه اتفاقی رخ میده. با همه بنشین دو سه دستان بگو تا ببینم صورت عقلت نکو. گفت با وجود این عیب و نقصی که داری بشین یه دو سه تا حکایت برام تعریف کن تا من بفهمم که میزان عقل و شعورت چقدره. آن زکی را پس فرستادو به کار سوی حمامی که رو خود را بخار. شاه به اون غلام هوشمند گفتش که تو برو دنبال یه کاری، یعنی روانه حمامش کرد، گفت مثلا تن خودت رو بشور از چرک و کثافت پاک کن. تو همین فاصله شروع کرد با این غلام سخن گفتن. وین دیگر را گفت خه تو زیرکی، صد غلامی در حقیقت نه یکی. شاه برگشت به این غلام گفتش که آفرین تو خیلی باهوشی، تو به تنهایی مثل صد تا غلام میمونی، یه دونه غلام نیست، یعنی اینقدر ارزشمندی. آن نی کان خواجه تاشتو نمود، از تو ما را صد میکردن حسود. گفت تو اونطوری نیستی که این رفیقت به ما معرفی میکرد، اون غلام حسود ما را نسبت به تو دل سرد میکرد. گفت او دزد و کج است و کجنشین، هیز و نامرد و چنان است و چنین. گفت رفیق درباره تو میگفتیش که آدم دزدیه، نادرسته، بدکرداره، نامرد، مرد نماست و اینطوری و اونطوریه. این حرف رو که مطرح کرد این غلام گفتش که گفت پیوسته بودست او راستگو، راستگویی من ندیدستم چو. این غلام به شاه رو کرد و گفتش که این غلامی که این حرفا رو درباره من زده، من او رو آدم راستگویی میدونم، من آدم نادرستی او رو نمیبینم. راستگویی در نهادش خلقتیست، هرچه گوید من نگویم آن توهیست. راستگویی با سرشش در آمیخته، هرچی بگی من سخنش رو توهی از صداقت نمیدونم. کج ندانم آن نکو اندیش را، متهم دارم وجود خیش را. من اون شخص رو که آدم نیکندیشیه نادرست نمیدونم، بلکه خودم متهم میکنم، یعنی اگر چیزی گفته احتمالا حتما در من چیزی دیده. باشد او در من ببیند عیبها، من نبینم در وجود خود. شها گوشا ممکن بود یه عیبایی در من مشاهده بکنه که من خودم نتونم اونها رو، اون عیبا رو به تعبیری ببینم. هر کسی کو عیب خود دیدی ز پیش، کی بودی فارغ خود از اصلاح خیش. باز یکی از نصیحت‌های خود مولانا است که هر کس عیب خودش رو پیشاپیش مشاهده بکنه، کی از اصلاح خودش آسوده میشه. غافلند این خلق از خود ای پدر، لاجرم گویند عیب همدیگر. میگه ای پدر من، این مردم از خودشون غافلن، به همین خاطر که به عیبجویی دیگران رو میارن. اگرم دقت کرده باشید اینطوریه، معمولا اون کسایی که پشت سر دیگران زیاد حرف میزنن خودشون در درون چیزی ندارن، یعنی فضیلتی ندارن، به عیبجویی خودشون مشغول نیستن، به همین خاطره که درباره دیگران پرگوند و عیوب دیگران رو ذکر میکنن. یک روایتی داریم که تو بال من شغله هو عیبه ان عیوب الناس، خوشا به حال اون کسی که عیبجویی رو از خود نفسش، یعنی از پرداختن خودش، او رو از عیبجویی دیگران دور میکنه. من نبینم روی خود را ای شمن، من ببینم روی تو، تو روی من. من روی خودم رو که نمیبینم، من روی شما رو میبینم، شما هم روی من رو میبینی. حالا اینها در مجموع صحبت همون غلام است که میگه اگر هم نکته‌ای گفته حتما عیبی دیده، من بعد نگاه کنم ببینم این عیب چی هست. اینطوری به تعبیری پاسخ داد. آن کسی که او ببیند روی خیش، نور او از نور خلقان است پیش. هر کی که روی خودشو ببینه، یعنی به خودش بپردازه، ذات خودشو بشناسه، این آدم نور چنین شخصی از نور سایر مردم زیادتره. گر بمیرد دید او باقی بود، زان که دیدش دید خلاقی بود. این شخص اگر هم بمیره دیده دلش باقیه، به خاطر اینکه دیده او دیده خلاق آفریننده است. نور حسی نبود آن نوری که او روی خود محسوس بیند پیش رو، اون نوری که آدمی بتونه با اون صفات و ذات خودش رو آشکارا مشاهده بکنه، مقصود این نور محسوس و معمولی نیست. خلاصه برمیگره به ادامه داستان. اینجا پادشاه گفتش که گفت اکنون عیبهای او بگو آنچنان که گفت او از عیب تو. شاه برگشت به این غلام گفتش که خب تو هم میخور از عیبای رفیقت بگو همونطوری که اون عیبای تو رو گفت، تا بدانم که تو غمخوار منی، کت خدای ملکت و کار منی. تا اینکه من بدونم تو یارو غمخوار منی و میتونم به تو اعتماد بکنم کارگزار من بشی. گفت ای شه من بگویم عیبهاش، گرچه از او مرمرا خوش خاجتاش. گفت باشه من عیباشو میگم، اگرچه اون غلام برای من رفیق و همتای خوبیه، ولی من عیباش رو هم میگم. ای به او مهر و وفا و مردمی، ای به او صدق و زکا و همدمی. ای به این غلام که دوست منه، اینه که مهربانه، وفاداره، مردم داره، راستگوه، هوشیاره، سازگاره. کمترین عیبش جوانمردی و داد، آن جوانمردی که جان را هم بداد. کمترین و کوچکترین عیبش جوانمردی اوست که اگر اقتضا بکنه از جان خودش هم صرف نظر میکنه. به تعبیری شروع کرد تعریف کردن از این غلام، یعنی عیباش رو نگفت. و حالا ببینیم در ادامه داستان مولانا چه خواهد گفت که در برنامه بعدی براتون خواهم خوند. از همراهی شما از من سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
به بوی زلف تو دم میزنم در این شب تار، وگر نچون سحرم بی تو یک نفس نرود.
همچنان شنونده برنامه بشارت باران از رادیو ایران هستید. در این بخش از شما دعوت میکنم شرح و تفسیر آیاتی از قرآن کریم رو با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا محسن قرائتی بشنوید.
هر روز یک نشانه.
به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن هستیم، آیه به آیه تلاوت میشه، هر آیه هم چند دقیقه، 4-5 دقیقه تقریبا من تفسیر میگم. از اول که شروع کردیم به اواخر جزء 7 رسیدیم، سوره حج و آیه 73 با هم بشنویم.
یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهِ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبِ.
یا ایها الناس، ای مردم، برای شما مثلی زده میشه، خوب گوش کنید. کسانی را که غیر از خدا سراغش میرید، همه کار خداست، غیر خدا لن یخلق و ذبابا، مگزی نمیتونن خلق کنن. وَلَا بِجْتَمَعُوا لَهُ، گرچه همه جمع شن، چون بالاخره چند تا کشور جمع بشن میتونن یه هواپیما بسازن، اما اگر همه کشور را جمع شن نمیتونن یه مگس خلق کنن. ولا بچتمونه. حالا وای اسلوب هم الذباب و شیئا، اگرم یک اگر مگس چیزی از اینها ورداره فرار کنه، لا یستنقذوه من، نمیتونن ازش بگیرن. ضعف الطالب و المطلوب، نگه مگس قویه، هم این ضعیفه هم مگز ضعیفه. ای چقدر این ترسیم قشنگه. اول که میگه یا ایها الناس، یعنی همه مردم، مؤمن و غیر مؤمن، همه تون دقت کنید، که همه تون دقت کنید. ضربه مثلا فستم اوله، یعنی چون یه مثالی زده میشه، خوب گوش کنید، یعنی مردم رو تشنه میکنه، مثل که مثل میگیم توجه توجه. ضرب مثلا مثالی زده میشه، فستم اوله، خوب گوش کنید. خب مردمو شنیدن، برشندن آماده میکنه. مسئله قرآن همش قابل دقته. در یه آیه دارم میگم مسئله رو ساده نگیرید، مسئله که میزنم مال عقلاست، یعنی عقلا میتونن از این مسئله راه یابی کنن. مخلوقات کوچیک و کوچیک نشماریم، بزرگا رو بزرگ نشماریم. گاهی یه مگس یه کاری میکنه که همه رئیس جمهور رو عاجزن. بزرگام در بزرگی خودشو شک کنن، بزرگ نیستن، همشون نمیتونن یه مگس حل کنن. نه مگس رو کوچیک بشمارید چون میتونه همه تون عاجز کنه، نه خودون رو بزرگ بشمارید چون نمیتونید یکی از ذهن مگس پس بگیرید. کسی که در برابر یه مگس عاجزه، قابل پرستشه، چرا سراغ غیر خدا میرید؟ کسانی که سراغ غیر خدا میرن میخوان یه کمکی بگیرن. قرآن فرماد نمیتونن کمک کنن، اگر قهر خدا فرا برسه همشون عاجزن. خیلی ها خودشونو وابسته به یه سفارتخونه، به یه حکومتی، به یه قدرتی، به یه حزبی میکنن، ولی عاقبت هم خیلی زندگی مرگبار ذلیلانه ای دارن. و خیلی ها به عهدی وابسته نمیشن و یک زندگی با شرافتی دارن. این سیمایی از این که دعوت میکنه، شیوه دعوت خداوند با یک مثل همه مردم مخاطب قرار میده، قله عز بشر را بیان میکنه، بعدم میگه ضعف طالب و مطلوب. آیه 74 بشنوید.
ما قدر الله حق قدره ان الله لقوی عزیز.
مشرکین اونا که سراغ غیر خدا میرن اون گونه که شایسته است او را نشناختن. خداوند عزیزه، شکست ناپذیره، قویس. آیه 75.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير.
آیه 76.
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور.
استفا استفا معنی خالص و نابه. برگزیدن ناب نشانه اونه که بعضی از مردم فرشتگان لیاقت خاصی دارن. الله یصطفی من الملائکه رسولا، خداوند از میان فرشته‌های رو برتر و بالاتر قرار داد، مثل جبرئیل، مثل عزرائیل، مثل میکائیل، مثل اسرافیل، معمولیت‌های ویژه دارن. در قرآن آیات دیگه هم دادیم که هر پیغمبر یک مقام و درجه ای داره. آخرش میگه که ای که من انتخاب کردم از فرشته ها بعضی رو و همچنین و من الناس، از مردم هم بعضی رو انتخاب کردم، برای که ان الله سمیع و بصیر، خدا بصیره، یعنی انتخابش حکیمانه است. جای دیگه داریم الله اعلم حیث از رسالته، خدا میدونه که به کی مقام رسالت بده. خب بعد میفرماد که یعلم ما بین ایدیهم، خداوند اون چرا پیش روی آنهاست میدونه و ما خلفهم، پشت سر اونها رو میدونه. یعنی منم که انتخاب کردم از بین مردم انبیا رو انتخاب کردم، از بین فرشته ها بعضی رو انتخاب کردم، در این حال بر کار اونها نظارتم دارم. و کنت انت الرقیب علیهم من ورائهم، بالا سر اینها و پشت سر اینها من رقیب اینها هستم و شاهد لما خفی عنهم، اگر چیزی از دستشون دره من حواسم جمعه. خب عالم محضر خداست، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدا پشت و پیش رو میدونه، بالا و پایین رو میدونه، همه چیز رو میدونه. بنابراین ما همه در محضر خدا هستیم. خب وقتی همه در محضر خدا هستیم پس بدونیم که دوربینا همه تماشا فیلمبرداری میکنن. ان ربک لبالمرصاد، خدا در کمینگاهه، میبیند، میداند، ثبت میکند، حساب و کتاب داره. بعد می فرماد که و الی الله ترجع الامور، بخواهیم یا نخواهیم.